با اعلام ساعت 7 شب در ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. به شامگاه روزی رسیدیم که اگر صفحه تقویمتون رو یک نگاه کوچک و فوری بندازین، عدد 17 رو نشون میده. 17 روز از اسفند 1399 و رفته رفته داریم نزدیک میشیم به نوروز 1400. البته هنوز فاصله زیاد داریم، اما روزهای خاصی هم هست دیگه. به هر حال مسئله کرونا اوجگیریش هست، در مناطق جنوبی خبرهای خوبی نمیرسه و همینها باعث میشه نگرانی ها زیاد باشه، به ویژه که دید و بازدیدهای نوروزی، سفرهای نوروزی، اینها هم همه تحت شعاع قرار گرفتن. درباره همه اینها قرار صحبت کنیم در همین مجله شامگاهی، اما پیش از این که مجله شامگاهیمون رو با هم و در کنار هم دیگه در این شامگاه اسفند ما برق بزنیم، بریم سراغ رضا جمالی که در کنار من در استودیو با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه. رضا
ممنون. محمد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را از سوی همه اعضای برجام ضروری خواند. آقای روحانی روز یکشنبه در جریان دیدار با وزیر خارجه ایرلند مذاکرات درباره برجام را مبتنی بر لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا و ایفای تعهدات کامل همه اعضا خواند. به گفته وزارت امور خارجه ایرلند، این کشور در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل نقش تسهیل کننده قطعنامه 2231 را ایفا می‌کند و وظیفه دارد سایر اعضای شورا را در جریان اجرای توافق قرار دهد. سه طرف اروپایی در توافق هسته‌ای پنجشنبه گذشته از ارائه قطعنامه‌ای در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت تعلیق برخی بازرسی‌های هسته‌ای خودداری کردند، اقدامی که از سوی تهران مورد استقبال قرار گرفت. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران میگوید دستور رهبر جمهوری اسلامی درباره به گفته او با خاک یکسان کردن تل آویو و حیفا تقریبا به طرح تبدیل شده و آماده اجراست. واکنش وزیر دفاع ایران پس از آن است که بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز 14 اسفند در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که ارتش اسرائیل مشغول به روزرسانی طرحهایی برای حمله به تاسیسات هسته ایران و اقدام مستقل در این خصوص است. مقامات حکومت ایران از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی بارها به صورت شفاهی اسرائیل را به نابودی یا محو از روی نقشه تهدید کردند. خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا میگوید که ایران یکی از مقاصد اصلی قاچاق اورانیوم از ونزوئلا است. خوان گوایدو در گفتگویی که روز یکشنبه در روزنامه هیوم اسرائیل منتشر شد، با اعلام اینکه چند نفر از اعضای ارتش ونزوئلا در ارتباط با قاچاق اورانیوم بازداشت شدند، تاکید کرد که دولت مادورو اجازه ورود ایران به این حوزه را داده و این موضوع را زنگ خطری درباره میزان نفوذ ایران در ونزوئلا توصیف کرد. سرمایه گذاری ایران و ونزوئلا در زمینه کشف و تولید اورانیوم در دهه‌های اخیر بارها مورد توجه قرار گرفته و وبسایت ویکی‌لیکس آذر سال 89 اسناد محرمانه‌ای را منتشر کرد که در آن دیپلمات‌های آمریکایی نسبت به خواست ایران برای به دست آوردن اورانیوم از کشورهای بولیوی و ونزوئلا ابراز نگرانی کرده بودند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در آخرین روز از سفر 3 روزه‌اش به عراق بامداد یکشنبه از محلات مسیحی نشین شهر موسل در شمال این کشور که تا چند سال پیش تحت کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش بود دیدار کرد. پاپ فرانسیس در این دیدار در مقابل کلیسای تاریخی الطاهره که بخشای بزرگی از آن در زمان داعش ویران شد، با برگزاری مراسم نیایش خواستار توقف برادرکشی در منطقه و برادری بین ادیان شد. کشتارهای داعش بین سال 2014 تا 2017 باعث شد که صدها هزار مسیحی استان نینوا در شمال عراق از آن منطقه بگریزند. گزارش از تهران حاکی است که دست کم 4 تن از شرکت کنندگان در تجمع روز یکشنبه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در تهران به دست نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، اسماعیل گرامی بازنشسته، اسعد مفتاحی کارگر و کامیار فکور روزنامه‌نگار از جمله بازداشت شدگان هستند. شماری از بازداشت شدگان تصمیم می‌کنم شماره از بازنشستگان، کارگران و معلمان در تهران طبق فراخوان قبلی در مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع کرده بودند و تا درباره شرایط بد معیشتی خود اعتراض کنند. شا شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که نیروهای انتظامی و امنیتی همچنین اقدام به ضرب و جرح شدید شماری از بازنشستگان و جوانان شرکت کننده در این تجمع کردند. همزمان با تهران دست کم در 20 شهر دیگر ایران تجمعاتی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شده است. و خبر آخر این که حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، روز یکشنبه از ابلاغ حکم آزادی او خبر داد. این وکیل دادگستری به سایت امتداد گفت که با پایان 5 سال حبس مجازات حبس خانم زاغری در 17 اسفند سال 99، امروز خانم زاغری به زندان اوین ابلاغ و پابند الکترونیکی وی باز شده است. وکیل نازنین زاغری هم روز یکشنبه همچنین از تعیین وقت برای ادامه رسیدگی به پرونده دوم خانم زاغری خبر داد.
سپاس رضا که خبرها رو آگاهی شنوندگان رسوندی. همونطوری که در خبرها هم رضا گفت، نازنین زاغری آزاد شده و یکی از مطالبی که در ابتدای همین مجله شامگاهی به اون خواهیم پرداخت همین مسئله خواهد بود. میزبان شما محمد زرقامی هستم. ورق بزنیم با هم صفحه اول این مجله شامگاهی رو. در این شامگاه خواهید شنید وزیر خارجه ایرلند، نماینده شورای امنیت در اجرای برجام و صحبت‌هایی از اقدامات جبرانی ایران در صورت رفع تحریم‌ها. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از آماده شدن طرح نابودی تل‌آویو و حیفا خبر داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیام فرستاده است. و ادامه کاهش صادرات نفت ایران حتی به چین و روسیه. امیدوارم که در این میون همسفران خوبی برای همدیگه باشیم. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. همونطور که همین لحظاتی پیش رضا جمالی در خبرها هم اعلام کرد و من هم یک میشه گفت پیش برنامه‌ای برای این قضیه اعلام کردم، حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، متهم ایرانی بریتانیایی، از آزادی موکلش پس از 5 سال خبر داده و با این حال به گفته این وکیل خانم زاغری یک پرونده گشوده دیگر هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام داره که تاریخ رسیدگی به این پرونده قرار 24 اسفند ماه باشه. مرداد قاسم‌فر ساعتی پیش گفتگویی رو داشته با شیرین عبادی که بخشی از صحبت‌های خانم عبادی آماده است که با هم بشنویم.
در ابتدا باید بگم که خانم زاغری مانند سایر زندانیان دو تابعیتی بیگناه در ایران به زندان افتاده و در حقیقت گروگانه و حتی به گفته آقای زعیری در یک مصاحبه ایشون قبول کردن که اگر دولت بریتانیا مطالبات ایران رو بده خانم زاغری آزاد خواهد شد. حالا در این داستان چه مشکلی پیش آمد که انجام نشد بی اطلاع هستیم، ولی که کسی چیزی در این زمینه رسماً بیان نکرده. پس بنابراین مسئله اول این است که نازنین از روز اول هم بیگناه بوده، گروگان بوده. مطالبات دولت ایران اگر برحق هم باشه ارتباطی به شهروندان نداره. خانم زاغری به زعم من تا زمانی که دولت ایران متوجه نشود که گروگانگیری چه عواقب سیاسی ناگواری براش خواهد داشت دست از این کار بر نمی داره. دادگاه 24 اسفند برقرار خواهد شد در حقیقت جلسه دوم دادرسیه. جلسه اول دادرسی چند ماه قبل بوده. این پرونده رو چندین ماه قبل برای ایشون تدارک دیده بودند و در این پرونده هم اتهامی متوجه ایشان نیست. اما اون چیزی که باعث چنین پرونده سازی هایی میشه و فقط ناظر به نازنین زاغری هم نیست، سایر متهمان سیاسی عقیدتی هم به همین درد مبتلا هستند. به انواع هیئت اینها رو پرونده سازی میکنند و به استناد اینکه پرونده کیفری بازداری ممنوع خروج میکنند برای اینکه همیشه به اون نیتی که میخواهند برسند. در مورد ایشان به خاطر مطالباتی حالی که دولت ایران ادعا میکنه از دولت بریتانیا بابت خرید تانک چیفتن از زمان سلطنت از انگلیس طلبکاره، به این دلیل ایشون رو زندان کردن. این مسئله که حتی مورد تایید ظریف هم قرار گرفته و یک بار اعلام کرد که ما در این خصوص صحبت کردیم، توافقاتی شده، اما چرا انجام نشد، اختلاف کجا پیش آمد مشخص نیست.
شنیدی صحبت‌های شیرین عبادی رو درباره آزادی نازنین زاغری. اما دیداری داشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با نماینده شورای امنیت در اجرای برجام، وزیر خارجه ایرلند سیمون کونی، و در این دیدار صحبت‌هایی در گرفته، از جمله اینکه رفع تحریم‌ها اگر انجام بگیره اقدامات جبرانی ایران هم انجام میشه. من گفتگوی رو داشتم در همین ارتباط با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین در لندن و از او درباره اهمیت این دیدار و لحن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که در این مدت تغییر پیدا کرده و کمی به سمت تندتر شدن رفته پرسیدم.
خب به نظر من تمام تلاش جمهوری اسلامی این هستش که زمینه‌ای رو بتونه پیدا بکنه که فشار تحریم‌ها رو کم بکنه و در این راستا خیلی امیدوار بود که دولت جدید آمریکا در همون هفته‌های اول بتونن قدم‌هایی رو در این راستا بردارن و چنین نویدی رو پیش خودشون به نظر من حس کرده بودن و فکر میکنن که شاید اروپایی‌ها در کند شدن عکس‌العمل آمریکا یک نقشی داشتن و به همین جهت در پی به خصوص موقعی که اون تصویب نامه مجلس هم صورت گرفت و صحبت از این شد که ایران ممکنه که از پروتکل الحاقی خودش رو دور بکنه و اجرا نکنه و عکس العمل اروپایی ها که در صورت چنین اقدامی اونها تحریم های شورای امنیت و سازمان ملل رو علیه ایران دو مرتبه به اصطلاح برمیگردونن، خب لحن در ارتباط با اروپا تغییر کرد و این لحن با مرور زمان شدیدتر شده و خب یک تا حدودی هم همین عدم سرعت در اقدام دولت بایدن رو هم شامل شده و به همین جهتی که وضع به اینجایی که الان ما هستیم رسیده.
حالا این سفر اخیری که الان صورت گرفته، سفر وزیر خارجه جمهوری ایرلند به تهران، اونم پس از اینکه صحبت از اینم شده که ایرلند سفارت خودش رو بار دیگه در تهران بازگشایی کنه، آیا یک راهیه برای اینکه به طرف ایرانی اطمینان‌هایی داده بشه یا صرفاً یک در اصل دیداریه که رتوریکه؟
نه، به نظر من مسائل از اینکه جوانب کارها بخواد صرفاً به لحاظ رتوریک باشه گذشته. اروپایی علاقه مندن که به اصطلاح ارتباط خودشون رو با ایران بیشتر بکنن و نگذارن که ایران به کلی از محور غرب خارج بشه و بیشتر و بیشتر توی دام یا به سمت روسیه و چین بره. ولی خب مسئله این هستش که برای اینی که بتونن این کار رو بکنن، و به نظر من خیلی ها در درون ایران هم خواستار یک چنین شرایطی هستن، یعنی اینی که واقعا این روابط ایران با قطع به کلی قطع نشه، ولی برای این که این کار رو بکنن خب با مشکلات اساسی رو بروان و موضع ایران برای این که برگردیم به
البته آقای خانساری یه سوال هم هست دیگه، اگر اونها موافقن که این روابط قطع نشه و هر حال مشخصا در چارچوب ایده هایی که آیت الله خامنه ای داره قاعدتا غیر قابل پیشرفت این ایده،
خب بله دیگه، اینجاییست که اینها تغییر رفتار و تغییر سیاست از ایران میخوان. حرفشون اینه که شرایط 2021 با 2015 فرق کرده و مسائل اساسی مثل جنگ نیابتی ایران تو منطقه اینا یه ابعاد دیگری گرفته و تهدیداتی که از سوی منطقه به منافع شرکای غرب در منطقه امروز به اصطلاح وجود داره، مسائلی است که اونا بتونن از کنارش بگذارن و میخوان که ایران در راستا با این با ایران صحبت بکنن. موضع ایران فعلا تا این زمانی هستش که ما رجوع به هیچی هفته میذاریم، شما برگردید ما دیگه برجام رو دو مرتبه اهل به اصطلاح تجدید نظر در اون نیستیم، تحریما رو برداریم و بیاییم و اینجاست که مشکل گیر کرده. نهایتا یک طرفی باید کوتاه بیاد و این به نظر من در نهایت ایران خواهد بود، چون متحدین ایران یعنی روسیه و چین، اونها هم به تعهدات خودشون در چارچوب برجام به نفع ایران عمل نکردن. این است که اگر هدف این باشه که وضع اقتصادی ایران بتونه این مقدار تغییر پیدا بکنه، شرایط برای مردم ساده‌تر بشه، راحت‌تر بشه، خب اینها ناچارن که یک تغییری در موازی که تا به حال اتخاذ کردن بدن.
مرداد خانساری بود، دیپلمات پیشین در لندن، که با ما گفتگو میکرد. اما وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفته طرح نابودی تل‌آویو و حیفا آماده شده. امیر حاتمی خاطر نشان کرده که حکم رهبر جمهوری اسلامی در خصوص با خاک یکسان کردن تل‌آویو و حیفا تبدیل به طرح شده و آماده اجرایی شدن. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این باره.
امیر حاتمی که روز یکشنبه در یک جشنواره نظامی سخنرانی میکرد، با اشاره به اظهارات روزهای گذشته مقامات دولت اسرائیل، اسرائیل را که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان رژیم صهیونیستی یا اشغالگر قدس یاد میکنند، در حدی ندانست که با جمهوری اسلامی دشمنی کند و مقامات دولت اسرائیل را سگانی توصیف کرد که به عبارت وی گاهی بزرگتر از دهانشان حرف میزنند. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این اسرائیل را سگ هار نجس توصیف کرده بود. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین در سال 1392 به اسرائیل اخطار کرده بود در صورتی که تهدیدات نظامیش را عملی کند، جمهوری اسلامی شهرهای تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
در طول سالهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی مکررن با اشاره به آن اخطار ولی فقیه تهدیدات نظامی علیه اسرائیل را مطرح و در خصوص نابودی آن کشور صحبت کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سال 97 با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به فکر نابودی تل‌آویو و حیفا بیفتند، نه تنها در آن کار موفق نخواهند شد، بلکه آخرین باری خواهد بود که انقلاب خود را جشن می‌گیرند. به نظر می‌رسد اظهارات امیر حاتمی عکس‌العمل‌است به اظهارات بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل، که اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز اظهار داشت که ارتش اسرائیل مشغول بروزرسانی طرح‌هایی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و اقدام مستقل در این خصوص است. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا میگوید
سخنان وزیر دفاع ایران آقای حاتمی سخنان غیر حرفه‌ای است، سخنانی است که بیشتر ایدئولوژی و سیاسی هست، ولی اون چیزی که مهمه ظاهرا حرف ایشون در باره این است که گویا آیت الله خامنه‌ای دستور تهیه طرحی برای نابودی رژیم اسرائیل داده و گویا این طرح هم آماده هست و به همین علت من فکر میکنم این صحبت ها عواقب هم نظامی و هم سیاسی برای ایران داشته باشه. جالب این است که در خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده، در پایین این خبر یک کامنت هایی گذاشته شده، از جمله این که یکی از خوانندگان نوشته شما از کجا میدونید که اسرائیل اگر به چنین جایی برسد و مسئله نابودیش مطرح باشه از بمب اتمی علیه ایران استفاده نکنه. و واقعیت این است که یک نظامی که وزیر دفاع ایران هست و تا حدودی میدونه که اسرائیل به بمب اتمی دسترسی داره، چنین حرفی رو از جانب ایران میزنه، اون هم ایرانی که نیروی هوایی عملا نداره و تمام اتکاش برای حملات هوایی فقط به موشک ها هست. من فکر میکنم با توجه به بیوگرافی که آقای امیر حاتمی داره، که شخصی بسیجی بوده و اولین کسی بوده که در زیر 30 سالگی به سرتیپی رسیده به خاطر بسیجیش، نشان از این داره که ما با یک شخص بیشتر ایدئولوژی سیاسی طرف هستیم تا با یک نظامی و وزیر دفاع.
به گزارش فاکس نیوز، اسرائیل اهدافی را در ایران شناسایی کرده است که حمله به آنها به قابلیت تولید یک بمب هسته‌ای آسیب می‌زند. وزیر دفاع اسرائیل به فاکس نیوز گفته است که اگر جهان جمهوری اسلامی را متوقف کند خیلی خوب خواهد بود، اما اگر چنین نشود اسرائیل باید مستقل بایستد و خودش از خودش دفاع کند. بنی گانتس همچنین اظهار داشته که حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی است صدها هزار راکت در اختیار دارد. به گفته فاکس نیوز وزیر دفاع اسرائیل نقشه طبقه بندی شده را به آن شبکه نشان داده که نشان می‌دهد راکت‌های حزب الله در مناطق غیر نظامی لبنان با مرز اسرائیل مستقر شدند. وزیر دفاع اسرائیل همزمان گفته همه آن نقاط به طور مستقل و اطلاعاتی بررسی شده و اینکه اسرائیل برای درگیری آماده است.
شنیدید گزارش بکتش خمسه‌پور رو. اما بریم سر کرونا، همراه بشیم با سپیده بهکام. بیش از این من حرف نزنم، خبرها بسیار هست در این حوزه، به ویژه بالا رفتن آمار، خیزی که کرونا برداشته در بعضی از استان‌ها. سپیده برای ما از آخرین‌ها بگو.
ما مدت از هفته ها که اعلام شد وضعیت بد هستش، به ویژه در خوزستان اعلام شد که یک محدودیت هایی در نظر گرفته شده، از جمله اینکه از اسفند ماه ورودی ها و خروجی های استان خوزستان کنترل شدید میشه، فرودگاه ها، راه آهن ها و پایانه های مسافربری هم دیگه بدون داشتن تست منفی کرونا اجازه ورود به مسافر رو نمیدن، از کارگران و کارکنان بازارچه‌های مرزی هم تست کرونا سری گرفته میشه. نکته دیگر این هستش که مرزهای خوزستان با عراق هم برای تردد مسافران تا فعلا تا 20 اسفند بسته هست. گفته شده که برای بعد از اون تاریخ هم حالا تصمیم گیری قرار هست بشه. به هر حال محمد وضعیت خوزستان خیلی بده. گفته شده که سیاه‌ترین استان ایران هست الان به لحاظ شیوع کرونا. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته که شمار مراجعه بیماران کرونایی به مراکز بهداشتی و درمانی خوزستان در 24 ساعت گذشته به 6700 نفر رسیده که به گفته او یک رکورد جدید هستش. محمد،
اما سفیده میخوای یک اشاره هم بکنی که چرا وضعیت یک دفعه به این سمت رفت در خوزستان و اینکه در دیگر شهرها یا همچین محدودیت هایی قائل شدند یا فقط این الان مختص مناطق جنوبیه؟
اما من فقط میتونم به صحبت‌های مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا اشاره بکنم، چون صحبت‌های دیگه همه زد و نقیزه. او گفته که مهمترین عامل شیوع کرونا جهش یافته ورود مسافرانی بوده از عراق با تست‌های به گفته او تقلبی به خوزستان. الان به هر حال همونطور که گفتم فعلا مرزهای خوزستان به روی مسافران عراقی هم بسته شده، ولی یک نگرانی که وجود داره اون هستش که به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان مسافرانی به شکل غیر مجاز وارد بشن. در مورد شهرهای دیگه الان امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس گفته که استان چهارمحال بختیاری هم وضعیتش جالب نیست. در کل کشور اگه بخوام خلاصه بکنم، تردد با خودرو به همه شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع هستش، ولی فقط با خودرو، تردد با هواپیما و قطار به شهرها انجام میشه، باید تست منفی داشته باشن و قرار هستش که یک رنگبندی کلی هم از شهرها برای انجام سفرهای نوروزی در 25 اسفند اعلام بشه. محمد،
الان من دیدم که سفید امام جمعه مشهد گفته که جشنهای ماه شعبان در فضای حقیقی و بهداشتی برگزار بشه، ولی میخوام برگردیم به داستان واکسن که این روزا صحبتش بسیاره و 3,120,000 واکسن آسترازنکا هم قراره که وارد بشه. در مورد واکسن چه جزئیاتی هست؟
ببینید، در مورد واکسن یه سری آمار و ارقام علیرضا رئیسی در برنامه‌ای که دیشب داشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد، گفتش که مثلا تا پایان امسال 400,000 دوز قرار هستش واکسن از هند وارد بشه و سرجم واکسن‌های کرونا روسی، چینی، هندی برای واکسیناسیون الان با این 400,000 تا میشه 1,000,000 دوز. بعدن یک بخشی از واکسن کوواکس قرار هستش که وارد بشه که مربوط هست به سازمان بهداشت جهانی، 28 اسفند تا 10 فروردین 1,100,000 تا که حدوداً مجموعاً میشه 2,000,000. و بخش دوم واکسن کوواکس هم اونطور که آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته تا اردیبهشت 1400 میرسه که در اون موقع مجموعاً میشه 4,200,000 دوز و این به گفته او موجب میشه که واکسیناسیون سریعتر انجام بشه. در مورد واکسن های داخلی هم آقای رئیسی گفته که واکسن پاستور اردیبهشت آینده آماده میشه و واکسن برکت همونطور که اون گفته اگر به خوبی پیش بره از خرداد ماه در واقع وارد سیستم واکسیناسیون میشه. محمد،
سپاس از تو سفیده که با ما همراه بودی در این مجله شامگاهی. همونطوری که شنیدین آخرین های کرونا بود. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-2113 شماره پیامگیر ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. اما بپردازیم به یک نامه یا پیام که رئیس جمهور روسیه برای رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای ارسال کرده و سفارت روسیه از اعلام وصول این نامه گفته. آنا رئیس کیا.
سفیر روسیه در ایران شنبه پیام رئیس جمهور روسیه به رهبر جمهوری اسلامی را به مشاور او تحویل داد. به گزارش ایرنا، علی اکبر ولایتی در دیدار با لوان جگاریان روابط روسیه و ایران را دوستانه توصیف و اعلام کرد برخی تحولات منطقه‌ای و بین المللی باعث گسترش همکاری های همه جانبه میان دو کشور شده و رفت آمد های مسئولین در تقویت این تعاملات حائز اهمیت است. لوان جگاریان سفیر روسیه در تهران نیز از توسعه روابط دو کشور ابراز خرسندی کرد. مکسیم سوسلوف رئیس روابط عمومی سفارت روسیه در ایران به خبرنگاران گفت پیام رئیس جمهور روسیه به رهبر جمهوری اسلامی ایران به موضوعات مرتبط با تحکیم روابط دو جانبه و مسائل بین المللی اختصاص یافت و پاسخ به پیامی است که یک ماه پیش رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور روسیه برده بود. محمد بقایر قالیباف بیشتر اعلام کرد محور اصلی پیام رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهور روسیه هماهنگی طولانی مدت رهبردی تعاملات روسیه و ایران و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور است. ولادیمیر سایف، کارشناس مسائل بین الملل، از پیچیدگی روابط روسیه و ایران میگوید.
Ми можемо тільки предлагати партнерство, більше опирати на
дві держави تظاهر میکنند که بین آنها اتحاد محکمی برقرار است، اما تعاملاتشان محدود به عرصه سیاسی و نظامی است و حتی در این عرصه ها مشکلات فراوان است. از یک سو دو کشور همچنان متحد بشار اسد در سوریه هستند و از سوی دیگر برای نفوذ سیاسی و امتیازهای اقتصادی در سوریه رقابت سختی دارند و عدم ممانعت روسیه از حملات اسرائیل در سوریه عاملی تنش‌زاست. مسکو همواره از ابهامات در برنامه اتمی ایران ناخشنود بوده و در هر دوره حتی در اوج اختلافها با غرب در اعمال فشار بر ایران برای ترغیب این کشور به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همسو بوده. البته تنش با غرب عامل همگرایی مسکو و تهران نیز هست و هرگاه این تنش‌ها کاهش می‌یابد فاصله بین روسیه و ایران نیز بیشتر می‌شود. عدم وجود تعاملات قابل توجه اقتصادی مناسبات دو کشور را از بنیان قوی تهی می کند. در حال حاضر تحریم‌های آمریکا همکاری اقتصادی دو جانبه را محدود کرده، اما بدون تحریم نیز مشکلات پابرجاست. روسیه و ایران دوستانی هستند که به یکدیگر اعتماد چندانی ندارند. تعاملات این دو کشور تاکتیکی است و در هیچ دوره‌ای همپیمان راهبردی نبودند. اما نمیتوان روابط دشوار میان این دو را خوب خوب یا بد بد توصیف کرد. واکاوی این روابط نیاز به ابزار ظریفی دارد.
چند روز پیش سفیر ایران در روسیه به تحلیل روابط دو جانبه پرداخت و با انتشار مقاله در میژدونارود نژیزن، ماهنامه معتبر روسی در زمینه امور بین الملل، اعلام کرد روسیه و ایران با عبور از فراز و نشیب‌های تاریخی همواره در صددند تا آینده درخشان در روابط دو جانبه و مشارکت فعال در تحولات منطقی و جهانی را رقم بزنند. کاظم جلالی به موانعی در این مسیر نیز اشاره می‌کند که به عقیده وی یکی از مهمترین آنها تأثیر آمریکاست. از دید سفیر ایران در روسیه، تحریم‌های آمریکا و متحدان اروپاییش علیه روسیه و ایران برای جلوگیری از تعمیق روابط میان دو کشور وضع شده. وانشی از ایران هراسی و روسیه هراسی است. آمریکا پس از خروج از برجام تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند تا این کشور را به مذاکره برای دستیابی به توافق جامع درباره برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ایش وادارد. دولت جو بایدن بارها از تمایل خود برای بازگشت به برجام خبر داده، اما مذاکره درباره سایر مسائل مورد نگرانی مرتبط با رویکرد ایران را نیز ضروری می‌داند. ایران لغو تحریم‌ها را شرط مذاکره خوانده و تأکید می‌کند برجام قابل مذاکره نیست. از سوی دیگر آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل مداخله روسیه در سوریه و اوکراین، استفاده مسکو از سلاح شیمیایی علیه مخالفان کرملین، مداخله در امور داخلی کشورهای غربی و همچنین حملات سایبری روسیه را هدف تحریم قرار دادند. مسکو بر رد هر گونه اتهام همواره تحریم‌های یک جانبه را غیر قانونی خوانده. آن رئیسکه رادیو فردا.
صحبت از تحریم و برجام و اینها که به میون میاد، مسئله صادرات نفتی ایران هم برجسته میشه که با وجود خوشبینی که دولت داشته این صادرات کاهش پیدا کرده، اما دولت حسن روحانی و معاون اول اون اسحاق جهانگیری مدعی هستند که این کاهش به آنچه ثبات اقتصاد و بودجه کشور خوانده میشه لطمه‌ای وارد نکرده. گزارش امیر پوریه رو بشنوید.
دوشنبه 11 اسفند رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن گفت 3 میلیارد دلار از پول نفت صادراتی ایران در ژاپن مسدود مانده است. سه‌شنبه 12 اسفند شرکت مشاوره انرژی SVB اینترنشنال میزان صادرات روزانه نفت ایران در ماه فوریه را 238 هزار بشکه گزارش داد. این میانگین در سال گذشته یعنی 2020 حدود 320 هزار بشکه در روز بود و هر دوی این رقم ها با میزان متوسط صادرات نفت ایران در دوران پیش از تحریم ها یعنی 2.5 میلیون بشکه در روز غیر قابل مقایسه است. در همین زمینه شنبه 16 اسفند اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی با وجود تکرار ادعای این دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی به میزان ناچیز صادرات نفت ایران اعتراف کرد، اما ناامید شدن در این مسیر را به شکلی تلویحی به گردن دیگران افکند. او گفت کسانی که مدعی دور زدن تحریم ها بودند حتی نتوانستند یک بشکه نفت بفروشند. از احمد علوی اقتصاددان در سوئد پرسیدم کنایه جهانگیری چه جریانی را در دل حکومت ایران نشانه می گیرد.
اشاره جهانگیری به دو گروه هست، یکی محافظی از باندهای زینفوزه درون حاکمیت که مدعی بودند می توانند تحریم ها را دور بزنند، و دوم کشورهایی است مانند روسیه و چین که علی رغم وعد و وعید این گروه دوم هم نتوانستند کمک هایی به حاکمیت بکنند در فروش نفت ایران به جهان. چرا؟ برای اینکه اقتصاد خود این دو کشور هم کم یا بیش به هر حال وابسته است به بزرگترین اقتصاد جهان یعنی امریکا، و در نتیجه اونها میبایست رعایت برخی از مسائل رو بکنند. هرچند خب این دو کشور اونجایی که امکانی بود برای پنهان کردن به اصطلاح روابط و حتی دور زدن در مواردی کوتاهی نکردن، منتها اون مواردی که قابل پنهان کردن نبود به دلیل هزینه‌های کلانی که به صورت جریمه یا فرضاً هزینه‌های سیاسی بود البته با حاکمیت همکاری نکردن، و این درست در مقابل چیزی بود که وعده داده بودن.
آمار کاهش صادرات نفت ایران در ماه فوریه به 238 هزار بشکه در روز در حالی است که دولت حسن روحانی در بودجه سال آینده صادرات روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت را گنجانده است. این فاصله هنگفت چطور میتواند پر شود؟ دیدگاه احمد علوی کارشناس امور اقتصادی در سوئد نشان میدهد بار دیگر فشار اقتصادی اصلی بر مردم وارد خواهد شد، در شرایطی که اسحاق جهانگیری ادعا میکند امروز کسی نیست که بگوید بودجه کشور دچار تلاطم شدید شده است.
البته هرچند ادعا میشه که وابستگی بودجه ایران و اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی کم شده، ولی چنین ادعایی نمیتونه مورد تایید آمار و اطلاعات باشه. اگر به آخرین آمار نگاهی بیاندازیم اثرات نفت به خوبی درش معلومه، البته میشه اونجا دید که چرا رکود اقتصادی ایجاد شده و چگونه کاهش درآمدهای نفتی به رکود دامن زده. نقش درآمدهای نفتی در بودجه جایگزینی مطمئن مؤثر و مطلوبی نداره. دولت در مقابل تلاش میکنه که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی از کسر بودجه و فشار به شهروندان استفاده کنه، هرچند مشکلات رو پنهان میکنه و به آینده میسپاره، اما راه حل قطعی حذف درآمدهای نفتی از بودجه نیست. بیاریم که دولت حکومت تلاش کرد که بورس رو رونق بده که اون هزینه هاش مردم پرداخت کنن به سود به شکل زیان سرمایه گذاران خود، یا حتی این صف هایی که ما میبینیم در کوچه و خیابان برای کالا، اینها همه پیامدهای کاهش درآمدهای نفتیه و اینکه دولت نتونسته اون رو با فرضاً استفاده از کسر بودجه و استقراض از بانک مرکزی یا منابع دیگه جبران بکنه.
رقمی که معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد تا اوایل اسفند ماه 570 هزار میلیارد تومان بودجه کشور بود. اسحاق جهانگیری مدعی است این رقم هزینه شده و کمتر از 9000 میلیارد تومان آن از درآمد نفت به دست آمده. او میگوید کشور در این شرایط اداره شده اما به کسر بودجه و زیانهای کوتاه مدت و دراز مدت این نوع تأمین آن اشاره‌ای نمی‌کند.
بله، امیر پوریا بود و صادرات نفت ایران رو که با وجود همه خوشبینی ها همچنان رو به کاهشه. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید در این مجله شامگاهی. فردا روز جهانی زنان، جا داره از همینجا و از همین امروز بهشون تبریک بگیم. فردا ویژه برنامه هایی رو هم به همین مناسبت خواهیم داشت. در ادامه هم صدای دیگر رو خواهید شنید. شبتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
روز جهانی زن 8 مارس 2021 هم فرا رسید. در سالی که هیچ بچی از زندگی من به گذشته شباهتی ندارد، همه‌گیری ویروس کرونا، قرنطینه‌های سختگیرانه، از دست دادن شغل، تعطیل شدن مدارس، دورکاری، همه و همه تجربه‌های جدیدی هستند که از روز جهانی زن در سال گذشته تا امروز به دست آوردیم. اینها را بگذارید در کنار همه آنچه بر زنان در ایران و جهان روا داشته می شود. خشونت، نابرابری، آزار جنسی، حذف از محیط کار، قوانین ازدواج نابرابر و ده ها تبعیض دیگر که در همه این سالها زنان تجربه می کنند. باری سنگین بر دوش زنان که به نظر نمی رسد جمهوری اسلامی کمترین تلاشی برای کاستن آن به کار بندد. در این ویژه برنامه یک ساعته روز جهانی زن نگاهی خواهیم داشت به عملکرد قوای سگانه جمهوری اسلامی در حوزه مسائل زنان و به تلاش نفسگیر زنان برای بلند کردن صدای خود در مورد آزار جنسی.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شده
به خواسته
دارم.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این
نفرت
انگیزه، این وحشتناکه.
تا چند ماه دیگر دومین دور ریاست جمهوری حسن روحانی به پایان می رسد. او که با دستی پر از وعده های مختلف به زنان بر سر کار آمده بود، با کمترین عمل کرد در بهبود وضعیت زنان کرسی ریاست جمهوری را ترک خواهد کرد. همگیری کرونا در یک سال گذشته اما تیر خلاصی بود بر امیدهای زنان برای بهبود وضعیتشان در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی. زهرا نجات بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، گفته آمار خشونت علیه زنان در کشور در ایام کرونا روند افزایشی داشته. در آغاز همگیری کرونا تنها در بهار 99 نسبت به یک سال قبل از آن جمعیت 4.5 میلیونی زنان شاغل 700 هزار شغل را از دست دادند و خانه نشین شدند. در بخش بهداشت و درمان هم که 70% شاغلان آن را زنان تشکیل می‌دهند، همگیری کرونا زنان را بیش از همه در معرض خطر این بیماری قرار داد. سودراد، فعال برابری جنسیتی در فرانسه:
در واقع اون چیزی که در دوران کرونا ما دیدیم اثر مستقیم سیاست‌های چند ساله جمهوری اسلامی و به خصوص سیاست‌های این 8 سال اخیر حسن روحانی است برای خانه نشین کردن زنان، برای اینکه مناصب کلیدی و مشاغل کلیدی رو به زنان ندن بلکه به مردان بدن، تا جایی که اصلا نیازی نباشه که زنان بخوان سر کار برن چون که مردها هستن که تصمیم گیرنده های اصلی هستن و مجریان اصلی و کلیدی هر سال از چون چه سازمان‌های کوچکتر چه سازمان‌های بزرگتر هستند. در تمام کشورها ما دیدیم که اولین مشاغلی که کنار گذاشته شدن مشاغلی بودن که به نظر ضروری نمی‌اومدن، و طبیعیه که وقتی شما یک شغلی دارید به صورت پاره وقت دارید انجامش میدید، قبلا مهیا شده که حتی دورکاری بکنید به خاطر اینکه به خانه و خانواده‌تون برسید، اون شغل اگر ضروری تصور نشه شما بیکار خواهید شد. فکر نمی‌کنم که دولت روحانی اصلا نگران این باشه که زنان الان بیش از پیش بیکار شدن، حتی بر اساس همون آماری که آمار به شدت تبعیض‌آمیزی برای شناخت فردی که بیکاره یا نه. شما پرسیدید که حسن روحانی چه کار باید بکنه. من فکر میکنم قبل از هر چیز باید با انصاف و با دقت نگاه بکنه به شعارهایی که داده بود خود این فرد و اون کابینه‌ای که میخواست سر کار بیاره، و ببینه که واقعا چقدر تونست 180 درجه خلاف اون مطالباتی که اعلام میکرد که به اونها جواب خواهد داد عمل بکنه. شاید در این چند روز باقی مانده از این دولت بتونه حداقل اعتراف بکنه که روشی که انتخاب کرد دقیقاً روشی بود خلاف اون چیزی که ادعا کرده بود میخواد انجام بده. یادمون نره که اون ادعاها هم واقعا ما رو به برابری جنسیتی در ایران نمیرسوندن، فقط میتونستن کمی مسکن باشن بر اون زخم هایی که در 40 سال اخیر به جامعه ایران وارد شده از نظر برابری جنسیتی.
از تامین امنیت زنان علیه خشونت تا حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، این عنوان لایحه‌ای است که در بیش از 10 سال تنها نامش عوض شده و هیچ نتیجه‌ای برای زنان نداشته است. تدوین لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و دولت روحانیان را بازنویسی کرد و به قوه قضاییه فرستاد، و بعد از سالها توقف در این قوه، لایحه با تغییر نام به صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت بازگشت. در دولت متوقف ماند تا بار دیگر نامش تغییر کند و با عنوان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به هیچ کجا نرسد. بیش از 1 ماه پیش حسن روحانی لایحه را به مجلس فرستاد، اما هنوز حتی خبر اعلام وصولش هم منتشر نشده است، تا اینکه یک بار هفته گذشته یکی از روحانیون قم ایرادهایی را علیه آن مطرح کرد که روشن کرد چرا این لایحه هنوز به جایی نرسیده است. اما آیا اساساً اراده‌ای در دولت حسن روحانی برای به ثمر رساندن این لایحه وجود دارد؟ سودراد پاسخ می‌دهد.
نه تنها این تحت فشار بود برای اینکه لایحه‌ای که کارش شروع شده بود در دولت احمدی‌نژاد به هر حال به سرانجام برسونه، و او در واقع 8 سال وقت داشت که این کارو بکنه و الان می‌بینیم که به هیچ جا نرسیده. بعد لایحه گم شد این وسط، نمی‌دونم یه عده گفته بودن که خمیر شده پیشنویس لایحه و غیره، اما این نباید یادمون بره که حتی نوشتن این لایحه یا اصلا شروع صحبت از این لایحه نتیجه مستقیم فشارهای کنشگران داخل ایران و هم نهادهای بین‌المللی برای اینکه در ایران ساده ترین خشونت ها و خشنبارترین خشونت ها هیچ رفتار قضایی و یا تغییر فرهنگ یا فرهنگسازی در قبالش انجام نمیشه. ما همچنان با آزار جنسی در خیابان روبرو هستیم. ما ببینیم که دولت و اصلا کلا فرهنگ چجور در مقابل آزار جنسی در فضاهای خصوصی رفتار میکنه. قوانینی نداریم که پیشگیری کنن و فردی رو که این اعمال رو انجام میده نه تنها مجازات کنن، بلکه آموزش های سیستماتیکی بدن که دوباره این فرد مرتکب اون اعمال نشه و بدونه که چرا رفتارش اشتباهه. ما با یک سیستمی روبرو هستیم که در واقع هر رئیس جمهوری که میاد یک جور دیگه میخواد نشون بده که نه، این سیستم آنچنان هم که شما فکر میکنید تبعیض‌آمیز نیست. ما میخوایم به قول خودشون به عدالت جنسیتی برسیم، در حالی که برابری جنسیتی اصل خواسته و مطالبه برابری خواهانه. و بعد هم 8 سال به خودشون وقت میدن که بازی بکنن با این کلمات و همه رو در منتظر بذارن، در حالی که در طول این 8 سال هر روز یک زن قربانی قتل میشه که اسمش هم میذارن قتل ناموسی، و حتی در برابر این مورد نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن در برابر خشونت وارد شده به دختر بچه ها و حتی پسر بچه ها در مورد ازدواج اجباری کاری بکنن، و دائم کارشون اینه که با آمار بازی بکنن و کاری که ابتکار میکنه دائم اجرای لایحه رو نوید بده، بگه که امروز این امضا رو کردیم که بره مرحله بعدی از صنایع دستی زنان که در واقع خودش یه جوری ساختار خانه نشین تر کردن زنانه، حتی اگر به اونها انرژی اقتصادی نیروی اقتصادی بیشتری بده حمایت بکنه، بدون اینکه به این فکر کنه در اون خانه‌ای که هستن آیا محیط امنی حتی برای اشتغال زایی اونها هم هست یا نه. ما با یک سیستم کاملا فشل روبرو هستیم که سردمدارانش به خوبی میدونن که از کجا استفاده بکنن و به ضرر زنان و به ضرر هر گروهی که به اقلیت رانده شده کار بکنن تا خودشون در رأس قدرت بمونن به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشون.
اینجا رادیو فرداست.
نرسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس در دوره‌ای از مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده که 16 زن در آن به عنوان نماینده حضور دارند. زنانی که به نظر می‌رسد کمترین تلاشی برای به ثمر رسیدن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مصوب دولت حسن روحانی انجام نمی‌دهند. سلماز ایکتر، روزنامه‌نگار از ترکیه.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بعد از 10 سال تصویب شد، اما در طی این مدت به خصوص بعد از تشکیل دولت حسن روحانی بارها و بارها چهره های اصولگرا، به خصوص چهره های زن اصولگرا، این لایحه رو زیر سوال بردن. اون رو تو گیومه عرض می کنم، برخلاف فرهنگ و سنت ایرانی اسلامی خوندند و تحت لوای سند 20-30 دونستنش عامل غرب‌زدگی و خیلی چیزهای دیگه. حالا همون افرادی که منتقد این لایحه بودند مجلس راه پیدا کردند. ببینید، لایحه‌ای که دولت بعد از پیچ و خم‌های فراوان تصویبش کرد همچنان از نظر فعالین حقوق زنان ناکافیه، یعنی خیلی از اونچه که خواست